بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الخدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل فرج و شریف. من جلسه اصول عرض کردم که روز سه شنبه معمولا ما یه روایتی میخونیم. امروز میخوام برخی نکته ها راجع به حج رو که روز شنبه عرض کردم یک وقت مناسبی اشاره خواهم کرد بیان کنم. یه بعدی رو، بعد معنوی و در واقع فردی حج رو در بحث اصول اشاره کردم. البته ابعاد معنوی و فردی حج منحصر در اون نکته‌ای که گفتم نیست. حج واقعا چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی ابعادش غیر قابل احصائه. اما در بعد اجتماعی، خب وقتی ما نگاه میکنیم به حج که جلد عرض کردم خداوند همه مسلمون ها رو که توانایی دارن، توانایی مالی، بدنی، طریقی و زمانی، خواسته ازشون که بیان به یک سرزمین خاص یعنی مکه در یه زمان خاص یعنی اون چند روز ذی‌الحجه. خب یکی از آثار این داستان اینه که در واقع از هر طایفه ای از مسلمون ها نماینده ای سالی یک بار در این نقطه جمع میشه. خب این یه فرصت استثنایی است که هیچ دینی چنین ظرفیت و قابلیتی رو نداشته و نداره که تمام پیروانش رو در یه زمان خاصی نماینده ای ازشون در یه مجموعه جمع کنه. از کشورهای مختلف با فرهنگهای متفاوت آدمها بیان اونجا و کنار هم قرار بگیرن. خب این فرصت استثنایی در واقع اگر ظرفیت سازی می شد ازش استفاده می شد، قطعا می تونست به عنوان یک ابزار مهم برای حل مشکلات جهان اسلام به کار بره. این که مردم از سرزمین های مختلف بیان اونجا، حتی در زمان ما که امکان ارتباطی بسیار گسترده است، چه رسد زمان های گذشته که این چنین نبوده، این که حضوراً همدیگر رو ببینند، از نزدیک مسائل هم رو از هم بشنوند، فرق داره با اینکه این رو از طریق رسانه یا ابزارهای ارتباطی اطلاع ازش پیدا کنه. البته یک مشکلی که ما همیشه در جهان اسلام داشتیم و متاسفانه برای این مشکل کار جدی نکردیم، مشکل زبانه. واقعا اگر همه جهان اسلام و در رأس اونها ما سرمایه گذاری می کردیم که همه آحاد مردم زبان دین خودشون رو که عربی است یاد بگیرن، این کار قطعا یکی از فوایدش ارتقاء دانش دینی و به تبعش بینش دینی و به تبعش ایمان دینی در جامعه بود که متاسفانه ابزارهای مختلف از جمله فضاسازی‌های ذهنی که توسط به خصوص دشمنان اسلام همیشه صورت گرفته و در دوره‌های اخیر بیشتر، مانع جدی بوده از این قضیه. یعنی امروز هم شما متاسفانه می‌بینید در داخل کشور خودمون که یادگیری زبان انگلیسی به نظر می‌رسه اولویت داره بر یادگیری زبان عربی، و حتی متاسفانه در بین طلاب و تحصیل کردگان علوم دینی، در حالی که من بارها این جمله رو گفتم که یادگیری زبان عربی به معنای گفتگو مکالمه، نه به معنای اینکه فقط بتونیم حدیث بخونیم یا کتاب‌های متعارف حوزوی رو بخونیم، بر هر طلبه ای امروز واجب عینیه. نه الان شماهایی که یاد نگرفتید یه واجبی رو تا الان ترک کردید، واجبه که شما بلد باشید. تو جهان امروز اصلا پذیرفته نیست که یک کسی بگه من عالم دینیم ولی زبان عربی بلد نیستم. این اصلا قابل قبول نیست. یعنی مگه میشه کسی که عالم دینی است، دینی که همه مصادر اصلیش به عربی است، وقتی این عربی بلد نباشه؟ فبعد شما میبینی که مثلا یک طلبه ای از پشت کوها، از فلان جای آفریقا، از جنگل های آفریقا، از پشت کوها میارن تو عربستان، دو سال درس های دینی بهش میدن که مثلا حالا یه اطلاعات خیلی اندکی است به لحاظ دینی، دو سال میره سوریه، مثلا حالا اون موقع که سوریه آباد بود درس دینی میخوند، دو سال میره مصر الازهر یا چهار سال میره مصر الازهر یه درس دینی میخونه و به راحتی عربی صحبت میکنه. بعد ما بهشون بگیم آقا ما مثلا 30 سال در حوزه علمیه قم درس خوندیم، 3 سالشو عربی خوندیم به اندازه کل تحصیلاتی که اون بنده خدا داشته، بعد بلد نیستیم عربی حرف بزنیم، اصلا کسی گوش میده؟ باورش میشه؟ و بگیم مثلا چی کتاب خوندی؟ بگیم آقا مثلا مغنی. مغنی این کتاب که مال متخصصان زبان عربی در حد دکترای عربی، چطوری شما عربی معمولی بلد نیستی رفتی مغنی خوندی؟ یعنی این یه نکته جدی است که این باعث میشه ما واقعا یکی از مشکلاتی است که من همیشه در هر جایی که مسلمان ها با ملیت های مختلف جمع میشن با این مشکل مواجهم. من 2 تا از همایش هایی رو که برگزار شد مسئولیت رو یا به اصطلاح ریاست جلسه شو بر عهده داشتم، یکی همایش اهل بیت رو در مدینه و یکی همایش فرهیختگان رو در مکه. حالا در همایش اهل بیت حالت سخنرانی داره، چند تا سخنران مشخصن میان سخنرانی میکنن، اونجا ما مشکل داریم با استفاده از امکانات، از ترجمه همزمان استفاده میکنیم، به 4-5 زبان همزمان ترجمه میشه، تجهیزات ترجمه وجود داره. همایش فرهیختگان رو امسال در خواب نمیتونستیم مثل سالهای گذشته در خود بعثه برگزار کنیم به خاطر محدودیت هایی که دولت عربستان اعمال کرده بود، از ورود افراد خارجی به بعثه ایران جلوگیری میکرد به خصوص در مکه. ما این همایش رو مجبور شدیم در یکی دیگر از هتل‌های نزدیک بعثه برگزار کنیم. خب واقعا اون وقتی که ما می‌خواستیم همایش رو اجرا کنیم امکان ترجمه همزمان هم نبود. اونجا من همین جمله رو گفتم واقعا وقتی من تو جمع مسلمان‌های قرار می‌گیرم که از کشورها و ملیت‌های مختلف با زبان‌های مختلفن، واقعا این مشکل رو بیشتر احساس می‌کنم. البته دوستان ما برای اینکه این مشکل کم بشه امسال گفته بودن آقا همایش فرهیختگان یعنی همایش آدمای تحصیل کرده دیگه، فرهیخته دیگه. فرهیخته ای که زبان انگلیسی بلد نباشه فرهیخته نیست. بنابراین یه کاری کرده بودن که همه کسایی که میان تقریبا اکثریت حضار انگلیسی بلد باشن. فقط به همین دلیل من مجبور شدم جلسه رو به زبان انگلیسی اداره کنم. ولی واقعا این مشکل هست. این مشکل رو من اولین بار 24 سال قبل وقتی در سوئیس در یه حلقه کوچکی 7-8 نفر آدم بودن، اونجا باش مواجه شدم که دیدم این 7-8 نفر یه زبان مشترک ندارن. یه مطلب من میگفتم یکی ترجمه میکرد به اردو، یکی دیگه ترجمه میکرد از اردو به انگلیسی، اون یکی ترجمه میکرد از انگلیسی به فرانسه، اون یکی ترجمه میکرد از فرانسه به عربی. در این 6 نفر آدم 4 نفر 5-8 ترجمه میکردن. من اونجا واقعا دیدم اگر ما این زبان عربی رو به عنوان زبان دینمون هممون بلد بودیم چه قدرتی میشد. ببینید یهودی ها یک جمعیت اندکی هستند در کل جهان، چیزی نیستن اصلا. کل یهود چقدره مگه؟ کل یهود جمعیت شاید از تهران ما کمتره. در کل یهود در عالم جمعیتش از تهران ما قطعا کمتره، شاید نصف تهران باشه. کل یهود عالمه که همه عالمو داره اداره میکنه اینقدر جمعیت داره. اما اینا یه ویژگی دارن، اینا ملیت‌های مختلفن، یکی آمریکاییه، یکی انگلیسیه، یکی فرانسویه، یکی ایرانیه، یکی عربه، همه جا هستن. ولی یه ویژگی دارن، همشون زبان عبری رو بلدن غیر از زبان‌های ملی خودشون، انگلیسی، عربی، فرانسه، زبان عبری رو بلدن. به همین دلیل اینا ولو یک جمعیت کوچکن همشون میتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن. اینا اصلا جزء وظایف دینیشون آموزش زبان عبریه و به بچه هاشون تو هر جای دنیا که هستن زبان عبری رو یاد میدن تا از این طریق هم بچه ها با منابع اونها ارتباط برقرار کنن، کتاب هاشون به زبان عبریه، منابعشون به زبان عبریه، هم بین خودشون امکان ارتباط برقرار بشه. خب ما حج برگزار میشه، یکی از مشکلاتمون واقعا اینه. خب ما برای اینکه این مشکل رو حل کنیم یه جمعی افرادی که آشنایی به زبان هستن، حالا چه در کاروان ها، چه در بین روحانیون، چه غیر اونها داریم. مشکل دیگری که واقعا وجود داره ذهنیت هایی است که تو جهان اسلام ایجاد میکنند، دائم به اینها تبلیغ میکنند که شما وقتی میرید حج فقط حج انجام باید بدید، کار دیگری نباید بکنید. اینکه مقام معظم رهبری توی سخنرانی حجشون فرمودن، بعضیا میگن که مرگ بر آمریکا مثلا جدال در حجه، ایشون فرمودن اون درسته که جدال در حج ممنوعه، ولی براءت از مشرکین که جزء وظایفی است که باید در حج انجام بشه، اون جدال ربطی به این نداره. ولی این نوع تفسیرها متاسفانه تو جهان اسلام توسعه داره. زائر رو که از کشور میخوان بفرستن، کشورهای مختلف، به خصوص کشورهایی که حالا زائرشون با سازماندهی خاصی میان، بعضی کشورها که خب زائرشون یا کمه یا حالا کشور غیر اسلامیه زائرشون بدون سازماندهی میاد، کمتر این جهت درش هست. اما اونهایی که با سازماندهی میان، یکی از چیزهایی که به اینها دائم تذکر داده شده اینه که آقا اونجا میرید حج انجام بدید، کاری به کار دیگری نداشته باشید، با هیچ کس هیچ صحبتی نکنید. عربستان هم که به عنوان میزبان در واقع این داستان رو بر عهده داره و این هم از برکات حج استفاده میکنه، درآمد چندین و چند میلیاردی در واقع حج و عمره رو داره، اونها هم بر این مسئله تاکید دارن که آقا اصلا اینجا هیچ ارتباط نباید باشه. خب من امسال برای اولین بار در مدینه، تا حالا این اتفاق نیفتاده بود، البته شاید به خاطر حساسیت هایی که وجود داشت در شرایط فعلی این اتفاق افتاد. خب من همیشه در مسجد النبی معمم هستم و معمولا، یعنی همیشه، حالا تقریبا هیچ نمازی هم در خارج مسجد النبی نمی خونم و همیشه هم خب چون معمم هستم، بعد حالا دوستان زیادی از سراسر دنیا میان و کسان دیگری هم حالا از باب اینکه ما معمم هستیم مثلا سوالی چیزی دارن به ما مراجعه میکنن، من تو مسجد النبی مراجعات خیلی زیاد دارم، هیچ وقت البته با مشکل مواجه نشدم. ولی خب امسال برای اولین بار یکی از دوستان طلبه جامعه المصطفی ما که از کشورهای آفریقایی است، تو مسجد النبی، تو حیات مسجد النبی، فضای بیرون مسجد النبی با من برخورد کرد، گفت من میخواستم وارد بعثه بشم، اجازه ندادن، شما یه تلفنی به من بدید که من بتونم تماس بگیرم، کار دارم. من اومدم تلفن به ایشون بدم، موبایلی داشتم که در واقع شماره های سعودی درش بود و سیم کارت سعودی من درش بود، چون آفتاب بود و از طرفی هم عجله داشتم که به نماز ظهر برسم، من این موبایلم رو دیدم شمارهش رو نمیتونم بخونم، موبایلم رو دادم دست اون، گفتم از روی این شمارهش رو بخون و ثبت کن. دیدیم یک نفر به ما میگه که آقا کسی کارتون داره پشت سر. ما اول اطلاع نکردیم که حالا کسی با ما کاری نداره، عجله هم داشتیم به نماز برسیم. بعد دیدیم یکی از همین ماموران به اصطلاح امر به معروف سعودی داره صدا میزنه. گفتم بهش که چه کار داری؟ گفت وایستید. گفتم من میخوام بریم نماز بخونیم، الان وقت نمازه. گفت نه شما وایستید. تا این گفت اون دوست آفریقایی ما رفت تو صف وایستاد، ایشون اومد به یک مأمور دیگری گفت شما این رو بعد از نماز بیار بالا. به من گفت شما بیایید بالا نمازتونو بخونید. من رفتم اون دفتر به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر که مشرف بر واقع در واقع صفوف نماز جماعت مسجده، همونجا خودشون به صف میستن اقتدا میکنن به امام مسجد، همونجا منم وایستادم نماز خوندم. به هر حال اونجا حالا داستانشو نمیخوام تفصیلش رو، بعد که حالا یه گفتگویی شده اینها، اون مأمور اونجا برگشت به من گفت آقا شما برای چی موبایلتونو دارید به ایشون؟ گفت آقا یه شماره میخواست من نمیتونستم بخونم دادم به اون. گفت ممنوعه. گفتم چی ممنوعه؟ دادن موبایل ممنوعه، شماره داره. گفت اصلا صحبت کردن اینجا ممنوعه. گفتم یعنی چی آقا جون؟ من عالم دینم، مردم به من مراجعه میکنن، سوال میکنن، منم وظیفه‌م جواب بدم. گفت نه اینجا ممنوعه. گفتم چیکار کنیم؟ گفت هیچی، شما نهایتا حق داری بگی سلام، بیشتر از این حق ندارید بگی. این ذهنیتی است که متاسفانه تو عربستان، اگر البته بتونن، البته نمیتونن عملا، ولی اگه بتونن همین کارو میخوان بکنن که البته در جهاتی موفق شدن. و این همه جمعیت، حالا امسال که خیلی کم بود، 2.5 میلیون جمعیت میان از سراسر دنیا، خود داخل عربستان و بیرون عربستان میان تو اون مراسم جمع میشن، کنار هم قرار میگیرن، کنار هم نماز میخونن، کنار هم طواف میکنن، کنار هم سعی انجام میدن، وقوف انجام میدن، اما هیچ از حال همدیگه خبردار نمیشن، از مشکلات همدیگه با خبر نمیشن، هیچ کاری هیچ کدوم برای هیچ کدوم دیگه انجام نمیده. یعنی در واقع یکی از مهمترین منافع حج اینطور از بین رفته و متاسفانه سالهاست که این داره این فرصت از بین میره. البته حالا ما در حد خودمون که خیلی کم این حد نسبت به ظرفیت حج، خیلی تلاش میکنیم که از این فرصت استفاده کنیم. مثلا در مدینه همایش برگزار میکنیم، یه همایشی هر سال در مدینه داشتیم، همایش منزلت زن در اسلام که امسال هم برگزار کردیم، همایش اهل بیت رو معمولا در مکه برگزار میکردیم، 2 ساله به خاطر محدودیت هایی که در مکه اعمال میشده در مدینه برگزار میکنیم. همایش اهل بیت در واقع بیشتر پیروان اهل بیت که میان مکه حضور پیدا میکنن. همایش قدس برای مسئله فلسطین رو باز برگزار کردیم، فوقش امسال مجبور شدیم بیرون بعثه در یکی از هتل‌های ایرانی خارج از بعثه برگزار کنیم. همایش فرهیختگان رو هم همینطور در مکه برگزار کردیم. همایش تقریب رو 2 ساله با دوستان عراقیمون صحبت کردیم، اونها به جای ما برگزار میکنن، ما در همایش اونها شرکت میکنیم، چون همیشه ما برگزار میکردیم اونها شرکت میکردن، 2 سال اونها برگزار میکنن ما شرکت میکنیم، که البته امسال بعد از سخنرانی های اصلی تقریبا 4 تا 5 تا سخنرانی که شد، برق سالن رو قطع کردند ماموران سعودی که دنباله سخنرانی ها، البته دوستان عراقی ما خب خدا خیرشون بده هم نظم رو رعایت کردن هم آرامش رو، بقیه سخنرانی ها در فضای تاریک با نور به اصطلاح استراری و بدون بلنگو، ولی مجلس به هر حال برگزار شد. و این استفاده، یعنی استفاده‌ای که حالا ما در حد خودمون، حالا بعضی از بعثه‌ها هم به تشویق ما یا با الهام گرفتن از ما این کارا رو میکنن، مثل عراق یا ترکیه که الان اونها هم یه برنامه‌هایی رو برای سایر کشورها به شکل‌هایی تنظیم کردن، خیلی ظرفیت کمی از حج رو استفاده کرد و در واقع بخش ظرفیت گسترده ای از حج همچنان بدون استفاده مونده. من آخر بحث، البته حالا بحث هنوز ابعادش مونده، حالا اگر باز یه وقتی فرصتی شد اشاره کنم، باز برگردم به اون مطلب اول. من بارها گفتم دوباره میگم، هیچ وقت دیر نیست. شماها عربی بلدید، فکر میکنید بلد نیستید. یک تمرین اندک، خیلی هم وقت گیر نیست، شما رو کاملا میتونه با عربی آشنا کنه و اون تمرین اینه. الان هم دیگه این امکان الحمدلله عمومی شده. شما الان همه تون تو خونه هاتون تلویزیون دارید، اگه کسی نداشته باشه دیگه جز معجزات الهیه، و همه تون توی خونه هاتون تلویزیونتون از این دستگاه های دیجیتال داره که این هم اگر نداشته باشه از معجزات الهیه. قهرن یکی از توفیقاتتون اینه که میتونید شبکه های عرب زبان خودمون رو از جمله العالم رو بگیرید. توصیه من به شما اینه، این کاری که عرض میکنم انجام بدید. یک سال دیگه همین موقع خواهید دید که آثارش چقدر زیاده. شما همین اخبار که حالا هیچی دیگه هم نمیخوام گوش بدید، اخبار که گوش میدید، که مثلا تو شبکه ایرانی گوش میدید، همین اخبارها رو سعی کنید از شبکه العالم در حد امکانتون گوش بدید. بعد از یک مدت کوتاهی شما خواهید دید که شما چقدر این مطالب رو میفهمید. ممکنه روز اول کم متوجه بشید، ولی چون موضوع خبر رو میدونید بخشیش رو متوجه میشید. بعد یواش یواش هرچی بیشتر گوش بدید این کم کم بیشتر برای شما آشنا میشه و الفاظ و اصطلاحات رو کم کم یاد میگیرید. ما افرادی داشتیم که از سخنرانان زبردست عربی الان محسوب میشن، تو محیط عربی به عنوان یک خطیب برجسته هستن و اونها فقط عربی رو از طریق اخبار عربی یاد گرفتن. یعنی هیچ کلاسی، هیچ برنامه‌ای نداشتن. و البته قدیم این کار کار مشکلی بود، الان این کار کار آسونی است. دوستان حتما این کاری که عرض کردم، شما بالاخره موقع نهاری، شامی، یه وقتی تلویزیون میخواید ببینید ولو بچه هاتون یکمی اعتراض میکنن، شما اون برنامه عربی به خصوص اخبار رو ببینید. بعد از یه مدتی شما گوشتون آشنا میشه، با اصطلاحات آشنا میشید. کم کم سعی کنید این اصطلاحات رو خودتون هم به کار بگیرید. انشالله عربی رو سعی کنید حداقل در حد یک مکالمه عادی متعارف، حالا نه در حد یک سخنرانی رسمی، این رو حداقل نیست که ما باید بلد باشیم، بلکه باید حتما اون سخنرانیش هم بلد باشیم. واقعا اینطوره که امروز اگر کسی عربی بلد نباشه بره اروپا، اینو عالم دین نمیدونن، اونجا عالم دین اسلام محسوب نمیشه. عذر نیست براش که بگه من ایرانی ام عربی بلد نیستم، اینو قبول نمیکنن، نمیپذیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث ما بحث رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. جلسه قبل در واقع به اون نتیجه گیری در این قسمت رسیدیم. بحث در این بود که در موارد قسم زن و فرزند بدون اذن شوهر یا پدر این قسم ارزش و اعتباری نداره. در مقابل این نظر که نظر امام رضوان الله علیه بود، سید فرمودند قسم فرزند یا زن و مملوک اینها اثر داره، نهایتا پدر یا شوهر یا مالک مولا میتونن این قسم رو حل کنن. گفتیم اساس این بحث برمیگرده به تفسیری که از روایات وارد در این مسئله شد. روایات علارغم تعدد متن واحدی دارن. همین متنی که در این روایت ابن قداح اومده از امام صادق و در روایات دیگه. در یه دونه روایت هست، حالا یکی از دوستان اشکال میکرد، خوب دقت کنید، این یه دونه روایت ابن قداحه که داره لا یمین لولدن مع والدهی، که تازه این یه دونم که داره لولدن در نسخه اصلیش داره للولد نه لولدن. در ما بقیه روایات که اصلا للولده، همه ی روایات دیگری که در این مسئله هست که ظاهرم هم همینه، لا یمین للولد مع والدهی ولا للمملوک مع مولاه ولا للمرأه مع زوجها. عرض کردم آقایون اینجوری بحث کردن، گفتن آقا اینجا نمیتونه معنای حقیقی مراد باشه، چون لا یمینه یعنی یمینی نیست للولد مع والدهی، در حالی که هست. پس حالا که نمیتونه معنای حقیقی مراد باشه، ما باید بریم سراغ مجاز. وقتی در معانی مجازی چند مجاز وجود داره و یکی از اونها نزدیکترینه، اقرب المجازاته، ما باید بریم سراغ اقرب المجازات. بعد گفتن که اقرب المجازات اینه که لا یمین مع عدم اذن الوالد للولد، مع عدم اذن الزوج للمرأه، مع عدم اذن المولا للمملوک. این رو اینجوری تحلیل کردن و نتیجه گرفتن که خب پس فتوای امام درسته که بدون اذن اونها این قسم اصلا منعقد نمیشه. در مقابل دیگرانی که مثل سید فکر میکردن، اونها آمدن گفتن نه خیر آقا، اینجا اولا قسم اطلاقات و عمومات ادله قسم، قسم رو شامل میشه، حتی قسم این بچه رو، قسم این زن رو، قسم این مملوک رو. اونجایی که ازش خارج میشه اونجاییست که پدر یا شوهر یا مولا این قسم رو رد بکنن، اما غیر از این مورد تحت عمومات باقی میمونه و صحیحه. اول اینو گفتن. بعد گفتن که خب اینجا ما باید وقتی میگن لا یمین للولد مع والده یا مع الوالد، یه چیزی رو تقدیر بگیریم، یعنی مع عدم اذن الوالد یا مع نهی الوالد. چون مع نهی با مع عدم الاذن هر دو ممکنه و هیچ کدوم قرینه نداره و عدم نهی قدر متیقنه، پس ما در اینجا که اجمال هست به قدر متیقن اکتفا میکنیم. این بحثایی بود که فرمودن. عرض ما این بود، دیروزم اشاره کردیم که اصلا لا یمین للولد مع الوالد یا للمرأه مع الزوج یا للمملوک مع المولا در معنای حقیقیش به کار رفته، اصلا مجازی در کار نیست. چون لا یمین، لا لای نفی جنسه، داره جنس یمین رو نفی میکنه. فوش جنس یمین رو نه در عالم تکوین، نمیخواد بگه اون بیرون تو عالم کون بچه هایی که پدر دارن، فرزندانی که پدر دارن اصلا قسم نمیخورند، این به این کاری نداره، چون در شأن شارع نیست که تکوین به ماه و تکوین رو برای ما بیان بکنه، بلکه ناظر به لوح تشریعه. این که میفرماد لا یمین للولد مع الوالد، یعنی فرزند با وجود پدر در لوح تشریع قسم نداره، ولو خارجن تکوینن قسم بخوره، این قسمش در لوح تشریع نیست، یعنی اینجا قسمی منعقد نمیشه. لا یمینه میمونه اونجایی که مثلا پدر یا همسر یا مولا اذن بده، اونجا خارج میشه. چرا؟ چون در واقع اون همچنان که دیروز عرض کردم به اراده پدر یا شوهر یا مولا مربوط میشه. درسته این فرزند فعل قسم رو خارجن انجام میده، اما اراده اراده پدره، اون زن فعل قسم رو انجام میده، اما اراده اراده شوهره. در واقع این یمین یمین شوهره، یمین یمین پدره، یمین یمین مولاست. به همین دلیل این یمین با لا یمین للولد مع الوالد منافات نداره، تخصصا خارجه نه تخصیصا. اون جایی که اذن هست اصلا تخصصا از لا یمین للولد مع الوالد خارجه، چون این در واقع قسم بچه نیست. درسته خارجن قسم بچه است و اینه داره قسم میخوره، ولی چون مستند صحت قسم شرعن اذن پدره، این در واقع قسم اوست نه قسم بچه. ولو اینکه بله خارجن این بچه داره قسم رو اجرا میکنه، اونه که داره قسم میخوره، اما مستند شرعیش، اون عاملی که موجب مشروعیت این قسم میشه، اینه که پدره اذن داده. بنابراین اصلا تخصیصی در کار نیست که لا یمین للولد مع الوالد تخصیص خورده اونجایی که والد اذن بده، نه خیر، او تخصصا از این عبارت خارجه. نه مجازه که دنبال اقرب المجازات بگردیم، نه تقدیری در کاره که دنبال این بگردیم که ما عدم اذن الوالد یا عدم نهی الوالد یا نهی الوالد، اینا نیست، هیچ کدوم نیست، نه تقدیری در کاره نه مجازی. لا یمین للولد مع الوالد، بله میمونه اون نکته‌ای که یکی از رفقا دیروز میفرمود و یکی دیگر از رفقا که امروز غایبه چند روز قبل میفرمود که آها یعنی چی؟ یعنی شما میخوای بگی یه آدم مثلا 80 ساله که بابا داره این دیگه قسم نداره؟ آره همین، مشکلش چیه؟ با حقوق کودک منافات داره، با کنوانسیون حقوق کودک منافات داره، چیه مشکلش؟ به این بحث تعبد دیگه، روایته. ما میخوایم بگیم که ما که از جیب خودمون که نمیگیم، ما که حرف از خودمون که نمیگیم، اگه این روایت نبود که نمیگفتیم. همه بحث ما سر روایته. این روایت عرض کردم قبلا به چند طریق صحیح به ما رسیده و ظاهرا اصلش از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ولو حالا در بعضی نقلا از امام صادق، امام باقر یا علی ابن ابی طالب علیه السلام هم نقل شده باشه. خب حالا این مطلبی که به طریق حجت به ما رسیده ما داریم مفادش رو تحلیل میکنیم. لا یمین للولد مع الوالد یعنی چی؟ یعنی آقا جون بچه که پدر داره میخواد ولو خودش 80 سالش باشه این قسم نداره. شرع اینجوری گفته. چرا؟ ما مثل بقیه چیزا، چرا گفته ماه رمضان روزه بگیر، روز عید فطر روزه گرفتن حرامه، این روز قبل و بعد چه فرقی داره که یه روز قبلش واجبه یه روز بعدش حرام میشه؟ چی میشه مثلا آسمون و زمین با هم دیگه فرق پیدا میکنه تو این 24 ساعت که روز آخر ماه رمضان روزه واجبه، روز اول شوال شما میگه حرامه؟ خب میگیم آقا خدا گفته این واجبه، میگیم سلمنا، اونم گفته حرامه، میگیم سلمنا، چه فرق با هم دیگه داره ما نمیدونیم. مثل اینکه یه سیبو برداره نصف کنه بگه آقا این نصفش واجبه بخوری، این نصف دیگه‌اش حرامه. میگه یه دونه سیبه حالا تو نصفش کردی میگه واجبه اینش حرامه؟ میخوام شارعه دیگه حتما یه مصلحتی دیده گفته روز آخر ماه رمضان واجبه، از اون برم گفته روز اول شوال حرام. حالا حتما اینم یه مصلحتی داره. خب همش همینطوره، همه همینطوره، من بقیهش چیه؟ من بقیه چیه؟ من فکر کنی بقیه چیه؟ برداشته دیگه همش دیگه. من شما میگونی بقیه احکام یقینی این یه دونه بود، حالا بیچاره برداشت شد، همش همینه دیگه بابا، همه فقه همین برداشت های ظنی ماست دیگه. الان تو بحث اصول چی داریم میگیم؟ میگیم باب العلم منصر، یقین کجا بود؟ یقین به یه چیزای کمی هست. اگه بخوای یقین به معنای خاص کلمه رو بگیری، یعنی یقین وجدانی که دیگه 100% مولا درزش نمیره، که دیگه احتمال خلاف نمیدی، اونا یه چیزای محدودیه، شیخ فرمود درستم هست. خارج از اون دیگه زنونه دیگه، بعضها فوقبر حالا اون دیگه شما تحلیل کنید که حالا این به خاطر تبعات مالیشه. بعد حالا مثلا فرض کنید، بعد میگیم حالا ما هنوز نگفتیم ها، ولی مثلا امام فرمود قسم زن از شوهرش، پسر از پدرش باید اذن بگیره. به نظر که رسید فرمود زن از شوهرش باید اذن بگیره، ولی پسر لازم، فرزند لازم نیست از پدرش بگیره. به عهد که رسید فرمود هیچ کدومشون اذن نمیخوان، در حالی که به نظر میرسه که از اون جهتی که شما میگی چه فرق میکنه. من قسم بخورم که اگه بچم خوب شد مثلا 100,000 تومان صدقه میدم، یا نذر کنم یا عهد کنم، خارجن چه فرقی میکنه؟ بالاخره وقتی بچه خوب شد بر من واجب میشه که این 100,000 تومان رو به عنوان صدقه بدم. این اون قسم نیست ها، ای خواه خوب شد اینه شما فرمودید. آقا این قسمی که ما اینجا میگیم قسمیست که کنار نذر و عهد ذکر میشه، یعنی طرف میگه من قسم میخورم که اگه مثلا بچم خوب شد 100,000 تومان صدقه میدم. اون قسمی که شما میفرمایید اصطلاحا بهش میگیم قسم قضایی، که اون مصدرش اون عبارت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فمن قطعت له قطعه من مال اخیه فقد قطعت له قطعه من النار. این مصدرش اون روایته. اون قسم اینجا ربط نداره به اینا، اونو نمیگیم منوط به اذنها، اون اصلا ربط نداره، اون قسم قضاییه. قسمی که الان داریم، خوب شد، خیلی خوب شد شما فرمودی، قسمی که الان داریم بحث میکنیم قسم به اصطلاح اخت و نزد و العهده، اون اصلا فامیل اینا نیست. اون قسم اون فقط با اینا اشتراکی لفظی داره، اون اصلا یه چیز دیگه است. اون قسمی که اونجا میگیم که البینه بر مدعی است، قسم بر منکر تو بحث قضایی، اونم در مباحث حقوقیه، چون میدونید در مباحث کیفری ما قسم نداریم، در مباحث حقوقی فقط قسم داریم، به اصطلاح در قضای اصطلاحی قسم داریم نه در جزا. اون قسم اصلا ربطی به این بحث ما نداره. این قسمی که اینجا الان میگیم همین قسمیه که مثل نذر و عهده، که طرف قسم میخوره اگه بچهش خوب شد فلان کارو بکنه، اگه تو امتحان قبول شد فلان کارو بکنه، از این قسما که مثل نذر میمونه و عهد. عرض کردم این تعبده. اگر امام فرموده، اگر آقای خویی فرموده، اگر مرحوم آقای بروجردی فرموده، اینا تعبده. اختلاف ما با مرحوم سید یا مرحوم آملی یا مرحوم صاحب شرایع در تفسیریست که از روایت میکنیم. اون بزرگوارا تفسیرشون اینه که لا یمین للولد مع الوالد، معناش اینه که اگر بچه قسم بخوره این معلق به عدم حل از جانب پدر. ما میگیم لا یمین للوالد، معناش اینه که اصلا بچه قسمی نداره، اذن پدر شد اون میشه در واقع منوط به اراده پدر، اون تخصصا از این خارجه. البته من امروز میخواستم یه مطلب بعدی رو بگم، اینا رو گفتم برسم به این که حالا حتما اذن لازمه یعنی قبل از قسم، یا اجازه هم کافیه. اینجا امام از آقای خویی جدا میشن. در اصل مسئله امام و آقای خویی با هم هم نظرن که لا یمین للولد مع الوالد، معناش اینه که بچه قسم بخوره بدون اذن پدر این باطله، ولی از هم جدا میشن. امام میگن حتما باید اذن باشه یعنی قبل از قسم، آقای خویی میفهمون چه فرقی میکنه اذن باشه یا اجازه باشه. حالا چرا دیگه امروز نرسیدیم، انشالله شنبه درس اصول عرض کردم، ما شنبه و یک شنبه هم انشالله اگر عمری باشه توفیقی باشه خدمتتون هستیم. فردا البته بحث قصاص رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.